بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد و لعن الدائم و لعن اجمعین الى یوم الدین. در بحث دیروز که سید آیه شریف 213 سوره بقره بود که آیه شریف دلالت داشت که بعد آغاز تمدن انسان ها با وحدت بوده و بعد به اختلاف کشیده شده و این اختلاف تقاضای قانون گذاری رو میطلبید تا رفع اختلاف بشه و انبیا آمدن تا قانون الهی رو برای مردم ایجاد بکنن تا رفع اختلاف بشه و بعد باز در اثر تعالیم انبیا عده‌ای با سوء استفاده و بغی و ستم از تعالیم انبیا اختلاف دیگری رو ایجاد کردند که این از روی بغی بود. بعد ایشون بیان مسئله که چگونه تحلیل این مسئله که آیه شریف به صورت اجمال بیان کرده، برای تحلیل این شروع کردند یک تاریخ نوع انسانی رو، نه تاریخ افراد رو به صورت تاریخی که امروز ما میشناسیم، بلکه به عنوان تاریخ بعد انسان که چگونه آغاز شده و ترکیب انسان از چه حقیقتی است و چگونه نیاز با تحلیل مسئله. چون یه موقع هست ما رجوع تاریخ میکنیم، یه موقع هست دستمون از تاریخ کوتاست، نمیدونیم در اون دوره چگونه بوده، بقایه برای ما نقل نشده، اما میتونیم با تحلیل بازسازی مسئله رو بکنیم. مثل اون چه که در زندگی کودک ایجاد میشه از آغاز، میتونیم با رجوع به زندگی کودک این مسئله رو بازسازی بکنیم نسبت به نوع انسانی که بدونیم چگونه آغاز شده و حالت اجتماعیش. ایشون با تحلیل شروع کردند مراحل این که انسان چگونه آغاز شده، شکل گرفته و بعد چگونه رشدش محقق شده و بعد کجا به نظام قانونگذاری احتیاج پیدا کرده و تأثیر قانونگذاری الهی در این مسئله چی میتونه باشه. پس اول با تحلیل وجود انسان و اون به اصطلاح مراتب نیازهای انسان شروع کردن، اولین نکته که فرمودن این است که بعد انسان از تین است و این نوع از تین آغاز شده، برخلاف در حقیقت موجودات دیگری که بودند، انسان نوع جدیدی بود. و حتی اگر کسی بگه انسان‌های دیگری انواع دیگری بودن، ایشون فرمان ما انکار او رو الان نمی کنیم، انکار یا اثبات اون رو که نسل‌های دیگری هم باشن یا بودن، ولی این انسان با این خصوصیات انسانی که تفکر، تعقل و این مسائل رو داشته، این بعدش از تین است و آغازش در حقیقت روشن است که از یک فرد واحد هم هست و تحول در او محقق نشده که از باب تحول ایجاد شده باشه. این بعد تکوین انسان. بعد از این فرمودن که ترکیب دارد این انسان از روح و بدن، که این روح و بدن ابتدا از بدن آغاز میشه که همون جسمانیت الحدوث بودن، و روح بر او بعدن چی میشه؟ به مرتبه روحانیت البقا محقق میشه. و ابتدایی که این بدن کشش پیدا میکند تا روح در او دمیده شود، همونجوری که از آیات قرآن استفاده کردن، نطفه علقه مضغه، تا میرسد به لحم و عظام و بچی انشأناه خلقا آخر. درسته، این همون جسمات و خدوس بودن و روحانیت البقا بودن مسئله است که آغاز. پس انسان دو جنبه دارد، جنبه مادی و بدنی، جنبه روحی و اون خلق آخر و اون نفخت و فیه من روحی. بعد از اینکه ایشون این رو بیان کردن، فرمودند که حقیقت انسان قائم به چی هستش؟ به اون حقیقت روحیشه، که با توجه به این که بدن هلاک می شود و خاکستر می شود و پودر می شود و از بین می رود و زلل ناخل ارزه، درسته؟ بعد از اون ولی اون حقیقت تلفی می شود و باقیست، که این رو هم در متن دوم، فراز دوم بیان. در فراز سوم ایشون این بیان رو داشتن که انسان با اطراف خودش به با توجه به قوای مدرکی که دارد و حواسی که دارد میتواند ارتباط برقرار کند. با توجه به ارتباطی که میتواند با اطراف خودش برقرار کند، هم انسان مجهز به قوایی است که امکان ارتباط رو ایجاد میکند، هم جهان به گونه ای است که امکان ارتباط انسان رو با حواسش با خودش فراهم میکند. از دو جهت ارتباطی، هم قابلیت از این ور در حقیقت از طرف انسان فاعلیت تام است برای ارتباط گیری، هم قابلیت جهان برای ارتباط برقرار کردن باهاش تام است. هر کدوم از اینا نبود امکان ارتباط نبود. لذا این تلاقم رو با این آیه شریفی که خلق لکم ما فی الارض جمیعا یا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه، این رو در حقیقت با این دو آیه تکمیل کردن که انسان امکان ارتباط علمی و تسخیر عالم رو با قوا و حواس خودش دارد، که این هم گذشت. بعد از اینکه ایشون این سه نکته رو پس بعد خلق انسان، بعد از اینکه انسان دو جنبه دارد روحی و بدنی و بعد تو نظام علمی امکان ارتباط با جمیع عالم رو دارد، ایشون شروع میکنن علوم عملیه رو، بیان اون علومی که دانشهای عملی انسان هستش. در آغاز ایشون میفرماید که ما قوه فکر و ادراک رو که داریم و رابطه تسخیر رو که داریم، دوتا قوه ادراک رابطه تسخیر، این دوتا که از فراز قبلی استفاده شد، میگه وقتی که اینها رو با هم زمیمه بکنیم برای انسان قدرت تصرف در عالم ایجاد میکنن. قوه علمیه، ادراکات علمیه، ارتباط تسخیری با ارتباط، امکان ارتباط تسخیری با عالم به انسان قدرت تصرف میده. این قدرت تصرفی که به انسان داده میشود که برای انتفاع بقاء خودش و وجود خودش به کار بگیره. ایشون میفرماید که اگر بخوایم اینو تحلیل بکنیم با یک بیان مفصلی که ما یک ادراکات علمیه داریم یا ادراکات عملیه داریم. ادراکات علمیه یعنی شناخت‌های ما از هستی که مطابق دارد در هستی، مثل این که چه مفاهیم رو تصور بکنیم، مثل کوه و دشت و دریا و آسمان و زمین، تصور مفاهیم، چه تصدیقاتش که در حقیقت اگر تصدیق بکنیم که آب مثلا سرد است، یه تصدیق دیگه درسته که مثلا آتش گرم است، اینا تصدیقات، چه تصورات، چه تصدیقات ما به ازا در خارج داره، صدق و کذب بردار است چون ما به ازا داره. اما یه علومی در وجود ماست که ما به ازاش در خارج نیست، درسته که از یک ما به ازا ایجاد شده اما قائم به نفس ماست، یعنی نفس ما باشد اینا هست، نفس ما نباشد اینها نیست. اینا رو میگن چی؟ اینا رو میگن علوم عملیه، که حالا به توضیح اینها میپردازد که نفس ما اینها رو اعتبار میکند بر اساس وجوب و به اصطلاح حرمت و نمیدونم استحباب و کراهت و همین روابطی که ما میشناسیم به واقع و امثال اینها. اینها دانشهای عملی است که توش باید و نبایدها به کار گرفته میشه، توش در حقیقت این که من چه چیزی برام خوب است به طرفش باید حرکت بکنم یا نباید حرکت بکنم توش نهفته شده و قرار داده شده، تصدیقاتش از این گونه است. این دانشهای عملی قائم به انسانه. بعد ایشون این رو ادامه میدن و حیات دنیا رو همون حقیقتی میتونن که قائم وجود انسانه، اگر بر اساس خیال و غرور شکل گرفته باشد این فقط تو دنیاست، وقتی انسان از اینجا میره بقایی ندارد. اما اگر روابط انسان بر اساس واقعیات و مسائل و مفاسد واقعی شکل گرفته باشد، انسان میبینه که بهش و جهنم زائده همین باید و نباید هاست، زایده همین علوم عملیه است که مطابقش انجام داده. یعنی داره تم کم به سمت چی میده؟ قانون گذاری. چون قانون گذاری بر اساس چی شکل میگیره؟ بر اساس مفاهیم و تصورات به اصطلاح نظری و علوم نظری شکل نگرفته، بلکه بر اساس بایدها و نبایدهاست قانون گذاری، که این کار باید بشود، این کار نباید بشود. بعد میخواد تحلیل بکنه که اینها چرا موکول به دینه، دین این بایدها و نبایدها رو برای انسان تبیین میکنه. در این مرتبه بین جلو میریم، این شکل دستبندی واقعا کم نظیره که از کجا شروع کرده، از اینکه انسان اصلا چی هست، از کجا آغاز شده، ترکیب دارد، بعد علم دارد، قوه استخدام دارد، قوه استخدامش میخواد به کار گرفته بشه، قوه استخدام که میخواد به کار گرفته بشه موکول به تشخیص بایدها و نبایدهاش که قائم به انسان است، و بر اساس این همه مکتبها و مذهبها و نهلها بر اساس این از هم جدا میشن، طرحهاشون میتواند چیکار بکنه. الان شما میبینید مثلا انتخابات میشه، این بایدها و نبایدهای افکار افراد است که باید این تأثیر رو بگذاره. حالا اگه نمیذاره خب بغسام هست، خب بغسام تو دایره همین چی تعریف میشه؟ تو دایره همین باید و نباید ها، خب بغس ها تو دایره همین باید و نباید ها شکل میگیره. بیان میکنیم
خود اعتبار و طالب نفس انسان هم
بله منطقه ما ما به ازار داره منشأ داره
پس اعتبارات دین هم قائم به نفس نبیه
دیگه. حالا اینو میخواییم بیان بکنیم، قائم به نفس انسان به صورت اگر فطرت انسانی شد و مبدأش فطرت انسانی شد، منطقه تشخیص این مبادی فطری و بعد احکامش میشه در قد نبی، منطقه به این عنوان که عقص میکند او به الهام از کجا، به وحی از کجا، از خدای تعالی.
اگه نبی نباشه اعتباری هم نخواهد،
اعتبار خواهد منتها اعتبار میکنه غلط خواهد باشه. مثلا ما هیچ موقع بی در حقیقت ارتباط با عالم نیستیم، روابطمون رو شکل میگیریم. اگر انبیا بودن این اعتبار ممکنه صحیح شکل بگیرد، اگر انبیا نبودن انسان به اختیار خودش ارتباط رو برقرار میکنه، غلط یا درست. ممکنه بعضی از اعتبارات درست شکل بگیره، بعضیش هم ممکنه غلط شکل بگیره، چون فطرت انسانی بعضی از احکام اولیه رو دارد، مثل اینکه ظلم قبیح است به عنوان حکم فطری اولی ما داریم، به عنوان اینکه در قد عدل حسن است یه حکم فطری اولی داریم که اگر احکامش مطابق این جلو بدن البته در حقیقت ممکنه که همین مقدار حکم فطری تقوای فطری ایجاد کنن، اما چون احکام سنگین و زیاد و شدیده فطرت به همه اینها به راحتی دسترسی پیدا نخواهد کرد. لذا دینی میخواهد که چی باشد؟ با تمام جزئیات، اونم نه فقط در دایره عالم دنیا بلکه تمام عوالم وجودی انسان، احکام رو بیان بکنه تا انسان همه عوالم رو بتونه در حقیقت بهش استخدام پیدا بکنه و او رو در حقیقت در طریق کمال خودش قرار بده، نه فقط عالم ظاهری دنیا را بلکه عوالم باطنی رو هم چی بشن. لذا سجده ملائکه یکیش همین میشه که تمام ملکوت عالم در خدمت انسان قرار میگیره و تحت استخدام انسان قرار میگیره و به واسطه انسان کمال پیدا میکنند، اونها هم حتی به واسطه انسان اونها کمال پیدا میکنند. ملائکت الله با اینکه درجات معلوم هستن اما تو نظام نفسیشون، اما تو نظام ربطیشون در حال سجده به انسان و در طریق کمال انسان میگن ان الملائکه لا خدام نا و خدام محبینا، اینها در خادمان انسان میشن. منتها وقتی خادم انسان میشن خودشون هم به کمال میرسن به واسطه کمال انسان، چون ربط به انسان، چون تو نظام غیر از عالم ماده هر ارتباطی به غیر از نظام عالم ماده اتحاده، هر ارتباطی چه در ناحیه در حقیقت خدمت این قرار بگیره، محبت این قرار بگیره، اتحاده. اگر در حقیقت بغض باشد رابطه، این البته چی هستش؟ البته اختلافه، یعنی اتحاد دایره اون جاهاییست که تلاعوم است و بغض و عداوت در اون جایی که باشد جدا شدن است، کندن است، دور شدن از اوست. لذا هرچی بغض باشد کندنه، منتها بغضش متحد شده. وقتی محبت باشد خودش متحد شده با این، اما وقتی بغض باشد بغضش که متحد شده دیگه جمع بین بغض و اون شی امکان پذیر نمیشه دیگه، او خودش دور شده ولی بغضش نسبت به او متحد شده با انسان. پس هر ارتباطی اتحاده، اگر محبت هست این محبت وقتی متحد شد خودش هم جزء این تلاعمه، اگر عداوت شد و بغض شد بغضش که با این متحد میشه اون شی دیگه همراهش نمیتونه جمع بشه. درسته؟ با این نگاه در حقیقت حالا ببینید بحث رو ایشون خیلی علوم عملیه رو زیبا توضیح و انتجت هاتان عنایتان، کدام دوتا عنایت که عنایت یعنی همون وحب الهی، اعطای الهی، دوتا عنایت که خدای تعالی کرده، یکی قوه ادراکی رو به انسان داده، یکی قوه تسخیر را که انسان رو امکان تسخیرش نسبت به عالم قرار داده، یعنی قوت الفکر و الادراک یک، دو رابطه و تسخیر که همه عالم با انسان امکان ارتباط تسخیری دارد انسان با اونها. این اگر دوتا رو کنار هم قرار دادیم انتجت عنایتون سالستون عجیبه، یه عنایت سوم و وهب سومی برای انسان، بخشش سومی برای انسان محقق می شود که او چی هستش؟ وحیه. اون نتیجه سوم این است ان یحیی لنفسه علومن و ادراکات، که این علوم و ادراکات یعتبرها اعتبارا للورود فی مرحله تصرف فی الاشیاء و فعلیت تأثیر و الفعل فی الموجودات الخارجه عن للانتفاع بذلک فی حفظ وجودی و بقائه. حالا قدرت پیدا میکند که با عالم چیکار میکند؟ عالم تحت تسخیر خودش قرار بگیره و تأثیر بگذارد. قوه ادراک، امکان تسخیر. این دوتا که با هم زمینه کردیم برای انسان فعلیت تسخیر رو میاره، فعلیت تصرف رو میاره. فعلیت تصرف برای انسان اونم نسبت به همه عالم در جهت بقاء انسان و حفظ انسان به کار گرفته میشه، چون انسان استخدامگر است، قوه استخدامگری داره. و توضیح گذاره حالا اینجا ایشون میخواد این رو که به صورت اجمال فرمودن بازش بکنه تا علوم عملیه رو ازش استنتاج بکنن. اِنَّكَ اِذَا خَلَّيْتَ ذِهْنَكَ وَأَغْوَلْتَ بِهِ عَلَى الْإِنْسَانِ، اگر ذهنت رو خالی کنی و رو کنی به خود انسان، هذا الموجود الارضی، منتها رو کنی به عنوان یه نگاه اول، نه عادت. ما نگاهمون عادت شده، بسیار این نگاه اول مهمه که ایشون میخواد این رو به عنوان نگاه اول الان، یعنی کنده و اولین بار داریم اینو ما میشنویم میبینیم، تا به حال نسبت به انسانی سابقه رو برامون مشهود نبوده، عادتمون مانع نشه از این نگاه. به عنوان نگاه اولشون تحلیل داره میکنه، میگه وقتی این تحلیل رو میکنیم این وجدانیه برای خودمون، این مشهوده برای ما. و اعتبرت نفسك كأنك اول ما تشاهده و تقبل عليه، کأنه اولین بار داری نگاهش میکنی و اقبال کردی به سوی او و رو کردی به سوی او. وجدت الفرد الواحد من، یکی از انسانها رو که نگاه میکنی، انه فی افعال الحیویه یوسط ادراکات و افکار جمعی غیر محصوره را که یکاد و یدهش. میبینی چقدر انسان برای ارتباط با عالم یا درون این چقدر اطلاعات زیادی وارد شده و اینها با هم به اصطلاح ترکیب میشن، جدا میشن، تحلیل میشن. اصلا اگر کسی این مقدار در یک کودک ببینه، عرض میکنم که یه دفعه تلویزیون میگفت، شاید چند بار کالا گفتم، این بی بی سی پخش میکردی برنامه رو، تلویزیون ما گذاشته بود، ما بی بی سی نمیدید، تلویزیون ما گذاشته بود، بله لیست انگلیسی نبود، تلویزیونش هم انگلیسی نبود، کیفش هم انگلیسی نبود، بله تلویزیون خود ما پخش میکرد توی برنامه که انگلیس بود، بی بی سی تلویزیون بی بی سی ساخته بود، پنج برنامه بود راجع به پنج قوه انسان، پنج هفته هر هفته یکشو پخش میکرد. این در رابطه با چشم بیان میکرد که وقتی چشم میخواد یه تصویر ثابت رو ببینه، علمی درست شده بوده، بحث خیلی جالبی بود که وقتی میخواد یه تصویر ثابت رو انسان ببیند، اونجا میگفتش که 12,000 شاهراه عصبی به کار میفته، نقل و انتقال پیام و به قول حالا امروزه میگن دیتا، میگن چی میگن؟ شما میگید خارجش چیه؟ این خلاصه دیتا منتقل میشده، پیام در حقیقت چی؟ پیام در حقیقت علم منتقل میشه، 12,000 شاهراه عصبی به کار میفته تا پیام این تصویر واحد به مغز برساند این پیام رو. یعنی اینقدر اطلاعات، شما ببینید یه تلویزیون وقتی میخواد کار بکنه، این صفحه ها هرچی تقسیم بندیش به این چی میگن؟ سکتور پیکسل هاش اگر هرچی زیادتر باشه، این دید رو قوی تر میکنه و این صحنه در حقیقت، حالا میگن الان HD اومده، بعد نمیدونم یه چیز دیگه اومد، اینا که دیگه ما سرمون نمیشه که، یعنی تراکمش، بله؟ تراکم پیکسلش بالاتر. خب این هر کدام از اینا یه پیام، هر یه دونش این میخواد، تازه این یه دونه یه پیام نیست، یه تصویر هر کدام از اینها، هر پیکسلی خودش چیه؟ واقعا یه تصویر تامیه برای خودش تو اون نقطه. هرچی این تراکم شدیدتر بشه، خب مثلا تجهیز بیشتری رو میخواد، امکان نقل و انتقال در حقیقت به این پیکسل بیشتری رو میخواد تا این بتونه پیکسل خودش رو نشون بده. خب حالا توی انسان هم که میخواد یه تصویر ثابتی رو ببیند، اونجا میخواد 12,000 شاهراه عصبی به کار میفته، پیغام ها رو، شاهراه عصبی نه 12,000 عصب، شاهراه عصبی، که این پیغام این تصویر رو به مغز برسانند و مغز به اصطلاح به دستور قوه باصره انسان که دستور میده، این قوه باصره دستور میده مغز پیام دیدن رو محقق بکنند، بفرسته برگرداند و این تصویر دیده بشه. و وقت این چقدر خلاصه حیرت زاست اگر این جزئیاتش بخواد برای انسان چی؟ ما عادت کردیم چشمون رو میچرخونیم از این ور به اون ور، بعد تصویر متحرک، افراد مختلف، هر یه دونش میگه چی هستش؟ این مقدار حجم رو منتقل کنن، رنگ ها رو منتقل کنن، نمیدونم صوت رو منتقل کنن، نمیدونم اگر لامسه است منتقل کنن، همه اینها انتقالاتش خیلی عظیمه، هر یه دونش. چشمش به تنهایی این مقدار چی میبره از یه تصویر؟ این اشتغال نفسه. این اشتغال نفسه، نفس مشغول میشه به این و این اشتغال نفس باعث میشه که انسان قدرت تمرکز براش سخت میشه. تازه خدای تعالی کاری کرده که قدرت رؤیت ما بین یه حدی تا یه حدی باشد که رنگهای ما برای بنفش رو نمیبیند، ما دونه قرمز هم نمیبینه با چشمش، بین قرمز در حقیقت و بنفش رو میبینه تازه انسان، بین قرمز و بنفش رو که تازه میبینه این همه اشتغاله. اگر قرار بود قدرت تفکیک خیلی بیشتر بشه اشتغال چی میشد؟ خیلی عظیم‌تر میشد، چنانچه در گوش بین 20 تا 20 هزار هرتز اینکه این مقدار رو میده کمتر رو نمیشنوه. خدا رحم کرده به انسان که این شدت اشتغال رو حد قرار داده براش و الا شدت اشتغال چی میشد برای انسان؟ یعنی صدا از این حدی که بالاتر بره دیگه انسان نمیشنوه، قدرت شنوایی انسان تو اونجا نیست. بعضی موجودات حیوانات دیگه میشنوه اما انسان نمیشنوه. لذا میدید این همه موج الان تو اینجا هست، پول موج‌ها که اینها از به اصطلاح فرستنده های مختلف فرستاده میشه، با دستگاه گرفته میشه گیرنده، ولی انسان اینها رو نمیشنوه. اینا فوق گاهی صوت انسان هستن، گاهی دون صوت انسان هستن. یعنی اگر دون باشن یک نحوه در حقیقت نحوه طول موجه، اگر فوق باشن نحوه طول موجش متفاوت میشه دیگه، که اینها رو انسان نمیشنوه. خب اینها این رو مقصودم بودش که اگر حیرت انگیز این تحلیل بشه که قدرت انسان تو تحلیل اینها و ارتباطی که با اطراف خودش برقرار میکنن، اون جایی هم که نمیشنود یا کمتر باده یا بیشتر یا نمیبیند، کمتر باشه طول موجش از دیدن انسان یا بیشتر باشد، اونا رو با دستگاه میتونه بگیره این کار بکنه. یعنی به قدرت داده به انسان خدای تعالی که اختیارا اونا رو چیکار بکنه، اینا جزء علومش قرار بده. خودش داره اصلا از همه استفاده کرده، این همه فرستنده و گیرنده که ایجاد کرده که گوش ها نشنود اما با دستگاه خاصی چی بشه، خودش میفرسته خودش هم میگیره. یا اونایی که نیست رو هم الان خب نور بسیاری از ستاره ها که سالیان میلیون ها سال نوری پیش تولید شده الان مثلا در مرعا و منظر ما هست، ولی ما بسیاری از اونها رو نمیبینیم چون طول موجشون چی شده، یا ماورای بنفش شده، یا چون اگر شدت داشته باشد ظاهرن اگر اشتباه نکنم مادون قرمز، اگر کم بشه ماورای، اگر اشتباه نکنم یا بالعکسه، درست گفتم؟ اگر شدت داشته باشد مادون قرمزه، لذا تفکیک میکنن نوری که به ما میرسد از رنگش میتونن بفهمن چی هست، طول موج رنگش میتونن بفهمن که این مادهش نزدیکه یا دوره. هر چقدر به سمت ماورای بنفش بیشتر رفته باشد میفهمن ماده تولیدش دورتره، که این طول کشیده تو طول مدت کم کم چی شده تا به ما رسیده. تعیین این که این چند میلیون سال نوری با ما فاصله دارد رو، یا چقدر این نور مثلا طول کشیده بوده صادر شده از منبعش تا امروز به ما رسیده رو با رنگش الان، خب اینا ببین چقدر حیرت انگیزه، خیلی حیرت انگیزه. یعنی خدای تعالی او رو علمی قرار داده، قاعده مند است، این رو هم قدرت داده که اینها رو بت... ایشون فرمودی از یک کلمه ایشون رفتیم چقدر حاشیه رفتیم بحثمونم مون. ایشون فرمودید که بعتبر تر بله یکاد و افکار غیر محصوره، اگر نگاه بکنه به اون چیزی که در زندگی روزانه به کار میبرد، چقدر در حقیقت معلومات و افعال رو به کار میبرد، افکار جمعه یا ادراک و وسط و ادراکات و افکار جمعه غیر محصوره، یکاد و یدهش و من کسرتها و اتساع اطرافها و تشتت جهاتها، این در حقیقت چی؟ این در حقیقت وجدت الفرد الواحد انه فی افعال الحقیقه العقل، یعنی یوسط و ادراکات و افکار جمعه العقل، که اینها رو عقل توصیف میکنن، این ادراکات رو وسط قرار میدهد و یا علوم کانت العوامل فی حصولها و اجتماعها و تجزیها و ترکبها، و هی در حقیقت علوم کانت چی؟ اینها العوامل فی حصولها و اجتماعها و تجزیها و ترکبها، الحواس ظاهره، یعنی بگیم که در حقیقت حواس ظاهره اینها رو چکار میکنن؟ در اصولش و اجتماعش و تجزیش و ترکبها یه ویرگول بذارید که الحواس ظاهره در حقیقت اینها رو چی بشه؟ مثل خبر بشه از ظاهره، حواس ظاهره و الباطنه من الانسان، اینها رو به کار میگیرن. او یا حواس ظاهره و باطنه، او تصرف القوت الفکریت فیها تصرفا ابتدائیا او تصرفا بعد تصرف، اینها به کار گرفته میشه، حواس ظاهره و باطنه یا در حقیقت چی؟ قوای فکریه که تصرف میکند در اون داده های اولیه‌ای که از حواس ظاهره و باطنه رسیده، فکر اینها رو تصرف میکنه، یا تصرف اول یا تصرف بعد تصرف. و هازا امر واضح یجد و کل انسان من نفسه و من غیره لا یحتاج فی ذلک لا اذیت من تنبیه و ایقاظ. فقط توجه میخواد که بفهمیم چقدر اینها دادها عظیمه در وجود انسان. ثم بله چیزی فرمودی؟ ثم اذا کررت، این نگاه اول میگه اگر حالا یه نگاه دوباره بکنی، نگاه بعدی ثم اذا کررت نظر فی هذه العلوم و الادراکات، یه نگاه دوم به این علوم. این نگاه اول بود به علوم ادراکات که خیلی عظیمه و خیلی گسترده است و حیطه‌های مختلفی داره. میگه اگر کررت نظر فی هذه العلوم و الادراکات وجدت، دو دسته میبینی اینها رو، شطرا منها قسمتش این گونه است و شطرا آخر صفحه بعد میاد چند خط بعد، وجدت شطرا منها لا یصلح لان یتوسط بین الانسان و بین افعاله الارادیه. این علوم بین انسان و کاری که میخواد انجام بده این در حقیقت دخالتی ندارد، نقش ندارد. وجدت شطرا منها لا یصلح لان یتوسط بین الانسان و بین افعاله الارادیه که مفاهیم الارض و السما و الماء و الهوا و الانسان و الفرس، اینا مفاهیم تصوری است. و نحو ذلک من التصورات و کم معانی قولنا تصدیقات، الاربعت و زوجون و الماء و جسم و سیالون و تفاه و عد و سمرات، سیبی که میباست و غیر ذلک من التصدیقات که وارد در تصدیقات بشه و هی علوم. این تصورات و تصدیقاتی که در افعال ارادی انسان نقشی ندارد، هی علوم و ادراکات تقرت اندنا من الفعل و الانفعال حاصل بین المادت الخارجی و بین حواسنا و عدواتنا الادراکیه. ما حالا کاری نداریم علم در حقیقت در نظر انفعال است، علم در حقیقت اضافه است، از مقول اضافه است، علم کیف نفسانی است، علم انشاء و ایجاد، اینا رو الان نمیخوایم بگیم اینجا. ایشون داره به صورت کلی همون مفهوم اولی که تو ذهن هست و الا خب بحث خیلی دقیق میشه که علم از چه مقوله ایه؟ آیا مقوله وجود است؟ آیا مقوله ماهیات است؟ اگر ماهیات است کیف است، کیف نفسانی است، اضافه است، اینا رو الان اصلا کاری نداریم، تو جای خودش میاد. ایشون میخواد بگه که بین ماده خارجیه و بین حواس ما و ادوات ادراکی ما، همون قوای ادراکی ما که بگیم ادوات اعم از حواس و اعم از مغز، ادوات ادراکی یعنی مغز که یکی از در واقع قوای مدرکی ماست، منتها قوای مدرکی که جمع میکنه بین حواس دیگه ما و بین حواس ما و ادوات ادراکی که مغز باشه و نظیرها و نظیر در حقیقت این در حقیقت ادراکات و هی علوم و ادراکات تحققت اندنا و نظیرها علم، نظیر و ادراکات از جملش چی هستش؟ علم الحاصل لنا من مشاهدت نفوسنا، گاهی به واسطه ابزار حواس این علوم وارد ما شده که همین است که تو من، اما گاهی نه، نظیر اونها علم ماست به درونیات خودمون که دیگه حواس اونجا واسطه نیستن. و نظیر اون ادراکات اولیه علم ما هستن، الحاصل لنا من مشاهدت نفوسنا و حضور نفوس ما لدینا، ما نحکی انها به لفظ انا، اینی که میگیم من، من از کجا به دست آمد؟ از ادراکات حضوری که حواس ما اونجا حائل نیستن دیگه، واسطه نیستن. بل کلیات اخر المعقوله که کلیات دیگری هم از درون خودمون ایجاد میشه. فهذه العلوم و الادراکات لا یوجب حصولها لنا تحق و ارادت و لا صدور و فعل و لنما تحقی ان الخارجه حکایتن. این فقط به نحوه حکایت، حکایتن یعنی صدق و کذب بردار است دیگه، چون این حاکی از اوست، یا حاکی هست یا غلط برداشت شده و قلب بسا میشه کذب، درسته؟ حکایت در کار است. هناک شطرون آخر، دسته دیگری از ادراکات داره، به طور خلاصه داره همه، به اصطلاح ببینید داره به طور خلاصه همه تحلیل وجود انسان از بدعش تا در حقیقت ترکیباتش داره انجام میده. و هناک شطرون آخر بالعکس من الشطر السابق، این در حقیقت یه جزء جدیدی است، ادراک غیر از اون جزء قبلی است. کقولنا ان هناک حسنا و قبحا و ما ينبغي ان يفعل و ما يجب ان يترك، اونی که باید انجام بشه، اونی که باید ترک بشه میبینید، ولی خیر و یجب و رعایت او و العدل و حسن و ظلم و قبیح و مثل مفاهیم ادامه میده. اونا اولی تر بود، اینا الرئاست و المرعوسیت و العبدیت و المولویت، اینا مفاهیم، اینها مفاهیم ریاست، مفاهیم عبودیت، مفاهیم مولویت. فهذه سلسله من الافکار و الادراکات لا حملنا الا ان نشتغل بها و نستعملها، ما در حقیقت چاره نداریم، لا حملنا در حقیقت اراده ما به اینا تعلق میگیره. لا حملنا الا ان نشتغل بها و نستعملها و لا یتم فعل من الافعال الارادیه الا به توصیتها و توسل بها لاقتناء الکمال و حیازت مزایای الحیات. یعنی اگر انسان میخواد خودش رو حفظ بکنه، میخواد به بقایش ادامه بده، ناچار است از افعال ارادی که اون افعال ارادی از طریق همین بایدها و نبایدها و محبتها و بغضها آغاز میشه و شروع میشه. اینا بسیط، بله دیگه اونجا باید و نباید دارد دیگه، بسیط منتها اونجا خیلی ابتدایی تره. میداند باید آب بخورد تا سیر شه، گوش نشه، باید آب بخورد، اینم یه بایده دیگه، به سمت آب حرکت میکند با فعل ارادیش تا بخورد، درسته؟ گرست نشه، به سمت شکار حرکت میکند، شکار کند، باید شکار بکند، حکم میکنه که باید شکار بکنه، به سمت شکار حرکت میکند تا سیر شه. میبیند دشمن رو، باید فرار بکند تا بقا پیدا بکند، پس میگریزد تا فرار بکند. دقیقا میگوید همینو باید و نباید دیگه، یعنی افعال ارادیش تابع باید. هر کاری که ما میخواییم بکنیم، هر حرکت ارادی، حتی اگر پلک زدن اون ارادی باشه، میخواییم پلک بزنیم، دائر مدار چی هستش؟ یک حکم در حقیقت چی هستش؟ الاحکام این عقل عملی است تو نظام انسانی و تو نظام حیوانی، اون غریزه عملیه که اراده از اون نشأت میگیرد، حتما اینجوری است. دائر مدار این مسئله است. حرکت های ما هر چه که باشه، شوقن و بغضن، دائر مدار چی هستش؟ این حرکت در این شطر از علم، شطر از در حقیقت افعال ماست که برمیگرده به همین حکمت عملی. خیلی بس گسترده است. یعنی از اون کودک اولی که به دنیا میاد تا اختیاری شد حرکات دست و پاش، تا اختیاری شد، از همه این حرکات اختیاریه باید و غرض عملی در کاره، باید و نباید عملی در کاره. هرچند ما به او خیلی تفصیلا ممکنه علم پیدا نکنیم، درسته؟ لذا تلویزیون یه دفعه نشون میداد، جالب بود، میگه یه بچه صداهاش، میگه این دیگه زبان مشترکه بین بچه هاست دیگه، این زبان انگلیسی و فارسی و نمیدونم کودک ایرانی و غیر ایرانی، مؤمن و غیر مؤمن، اینا نداره دیگه. میگه این اونجا کار کرده بودن از جهت چیز با جاهای مختلف، میگه این صدا وقتی اینجوری معمولا تولید میشه، این صدا نشون میده گرسنمه، این صدا وقتی اینجوری تولید میشه، تو کودک اولی که هنوز هیچ اینا شکل نگرفته، اینجوری صورت میگیره، یعنی باید منو عوض بکنید، یعنی خلاص اذیته در حال در حال. یعنی اذیت که هست طوری صدا داره، و اینا تفکیک شده است. بعدم نشون میداد، خیلی جالب بود، اینا نظام زبان اولیه بشره، یعنی کأنه او اگر هنوز حروف ابجد رو بلد نیست، ولی برای حرکات خودش هم این زبان اولیهشه که میتواند به کار. خب حیوانات ممکنه همین مرتبه زبان رو داشته باشن، زبان اولیه رو که با هم دیگه هم میفهمن اصلا، منتها ما نمیفهمیم، باید تحلیل بکنیم تا اونا با هم دیگه زبانشون هم میفهمن، محبتشون رو ابراز میکنن یا بغضشون رو یا همین نوع اون مسئله چی هستش ابراز میشه. از کجا رفتیم اینجا نمیدونم که این همه افعال ما تابع این در حقیقت چی هستش، هم تابع این باید ها و نباید هاست. خیلی گسترده میشه از اولین لحظه که انسان به دنیا میاد، این حرکاتش اختیاریش این گونه است تا لحظه که دنیا میره. روزی چند تا از این حرکت ها داریم؟ الی ما شاء الله که اصلا قابل احصا نیست. از پلک زدن، حرکت کردن، خوردن، آشامیدن، دیدن، شنیدن، نمیدونم لمس کردن، تمام محبت ها، بغض ها، حرکت کردن، هر چی که تصور بکنید، یک تازه هر کدوم از اینا رو کلی تصور کنید، طوره اگر یه حرکت رو بخواید تجزیه‌اش کنید، لحظه به لحظه حرکتش حکم داره. یعنی اینجوری نیستش که یه حکم کلی باشه برای همش، یه اراده کلیه انسان نسبت به حرکت به سمت مطلوبش دارد، اما برای لحظه به لحظه حرکتش تو این حکم کلی که داره قدم برمی‌داره، ارادات جزئیه در کاره. یعنی برای لحظه به لحظهش باز چی داره؟ ارادات جزئیه داره، تمام اینا تحت اون اراده کلیه. مثلا خیلی حکم پیدا میکند، نه خیلی در حقیقت احکام پیدا میکند، دست خارج میشه. و هی معزال کر لا تحکیان امور خارجیه، این در حقیقت شدت و این همه کثرت، اینها حاکی نیست از خارج. و هیه معزالکه لا تحکی ان امور خارجی، از خارجی در حقیقت چیه؟ حاکی از خارجی نیست، اینها در قائب نفس انسانه. لا تحکن امور خارجیت ثابتتن فی الخارج مستقلتن انا و ان افامنا کما کانل امر کذالک فی القسم الاول. تو قسم اول اینجوری بود اما اینجا اینجوری نیست. فهیه علومون و ادراکاتون غیر خارجه ان محبتت ان محبتت العمل و لا حاصلتون فینا ان تأثیر عوامل خارجیه. از تأثیر عوامل خارجیه که انسان منفعل بشه از اونها شک نگرفته، بلکه اینها مبدعیتش فاعلیت نفس نسبت به اونها. خیلی دقیق ها دقت بود، اینا تحلیل کسایی که دنبال نظام تربیتی هستن تا اینا رو نشناسن، تا اینها رو دقایقی که فعل انسان چگونه شکل میگیره، انسان چگونه میتونه قدرت عمل پیدا بکنه، چگونه اراداتش نقش پیدا میکنه، تا اینا رو نشناختن به عنوان مبادی، قدرت این که در خودشون یا دیگران تغییر ایجاد بکنن نمیتونن دقیق باشن. روبناها رو پرداختن، به زیربناها نپرداختن. پرداختن به زیربناها تو نظام تربیتی از اینجاها نشأت میگیره که بایدها و نبایدها تو وجود چجوری شکل میگیره، قائم به چیه. اگر میخوای تغییر ایجاد کنی از کجا باید آغاز کنی، کجا رو باید هدف گیری کنی، چجوری در حقیقت، آیا باید بیرون رو تغییر بدیم نسبت به درون در حقیقت نگاهمون باشه، چجوری درون رو ایجاد، درون از چی نشأت گرفته. خیلی عالی و زیباست، کنکاش شده، خیلی کاوش شده. خود این کاری که ایشون کرده به اصطلاح که کار دقیق علمی قابل در حقیقت پیگیریه. تو جاهای دیگر میشون این کار رو مفصلتر آورده، این یه قسمتش در اینجا. چرا این بحث ببینید تحلیل شده، عقل عملی و عقل نظری، اما این که بعد اعتباریات رو اینجوری بیان کردن، مبدع اعتباریات رو اینجور در اون نعقو خلاصه کم سابقه است، شاید بی سابقه باشه که بعد از ایشون بهتر بیشتر مورد. اما اصل عقل نظری و عقل عملی، حکمت عملی و حکمت نظری، یا این ارادات ما و هستی شناسی های ما، اینها در حقیقت چرا جای دیگه هم سوال شده، اما این نوع نگاه و این تحلیل البته این قسمتش منحصره. بعد بفرد
نحوه
تأثیر
اون حکمت نظری در این
انسان، حالا بعد بیان میشه. الان فعلا دوتا رو در نظر بگیم جدا جدا تا بعد نحوه تأثیرش. بعد میفرماید که بهیه م... بله بلا حفصلتون فینا ان تأثیر الابامل خارجه بلهیه مما حیعناه و نحنو، ما خودمون رو آماده میکنیم و الهم ناه من قبل احساسات باطنیه حصلت فینا من جهت اقتضاء قوانم فعاله. چجوری اینا رو میفهمیم؟ میگه از درون استعدادش مهیا میشود، استعداد که مهیا شد الهم ناه و الهام نسبت به او هم محقق میشود. چطور اونجا قرآن کریم میفرماید که الهمنا فجورها و تقواها، ما فجور و تقوا رو چکار کردیم برای اونها؟ الهام کردیم بهشون. اون الهام فجور و تقوا یه مرتبه نیست، اینگونه نیستش که فقط در یک بار انجام بشه تمام شه بره، بلکه الهمنا فجورها و تقواها هر بله الهمها همین بله حالا من اشتباه خوندم، تصحیحش کنید درست خوب آمد. الهمها فجورها و تقواها، این که میفرماید فجور و تقواشو الهام کردیم بهش، اینجا در حقیقت همین مسئله است که هر چقدر این حیعناه بیشتر بشه، درسته حیعنا اینو ما بیشتر محیا بکنیم استعداد رو، فجور و تقوای بالاتری برای ما الهام میشود، مرز خوبی ها و بدی ها بیشتر شناخته میشود، شوق به خوبی ها و نفرت از بدی ها قوی تر تو وجود شکل میگیرد، به نحو الهام ایجاد میشود. پس در حقیقت از طرف ما چی هستش؟ استعدادش رو پیش آوردنه، آمادگیش رو ایجاد کردنه. حالا اینکه آمادگیش چگونه ایجاد میشود تا این الهام محقق شد خودش بر، اما اونی که دست ماست استعدادشه نه نتیجه. تو بحث کافی خوندیم نتایج چی هستش؟ نتایج الهامیست، نتایج اعطاییست، درسته؟ این به مطابقه به همون حرف زدنه ها، ببین اینا تلاعوم پیدا میکنه، آدم یه جایی حرفی رو نمیزنه یه جایی یه جور دیگری. همونجور که تو کافی شریف روایت فرمودن میگه اون نتایج کار ما نیست چون نداریم که بدیم، ما خودمون بهش نمیرسیم چون نداشتیم که بهش برسیم، بلکه اون نتایج چی میشه؟ اعطا میشه. منتها از این طرف با چه بکنیم؟ آمادگی و استعداد رو ایجاد بکنیم، الهام محقق میشه. بله الهمها فجورها و تقواها دیگه، درسته؟ بله بله ها مرحوم اینجا رو میگی؟ خب این نه این الهمناه و الهام یعنی الهمناه و بله بله چی میفرمه دو؟ نه اینجا تو مد داریم چی؟ ما که قرآن نیست اینجا که بخونیم که این تفسیر قرآن هست داره اینجا داریم و الهمناه یعنی الهام میشویم ما او را یعنی الهمناه و ما الهام میشویم او را، یعنی اون مطلب را. بله. و من ما حیعناه و نحنا و الهمناه و من قبل احساسات باطنیه که حسدت فینا من جهت اقتضاء قوا. یه جا را ما صحیح میخونیم خرابش نکنیم، حالا یه دفعه صحیح خوندیم اتفاقی شما یه دفعه را نمیذارید به باقی بمونه. من جهت اقتضاء قوان الفعاله و جهازاتون العامله للفعل والعمل فقوان القاضیه. ببینید مبدعیتش از کجاست؟ میگه فقوان القاضیه اول مولدت للمثل، که اینها طبیعی تو وجود ما هست، قوای قاضیه. یعنی من وقتی غذا میخورم درسته، این هضم و جذب و در حقیقت اینها از اون طرف مولده للمثل که تولید مثل داریم، اینها به نزوع ها نحوت منو میکشانن به نحو عمل، چون گرسنم غذا میخواهم، چون در حقیقت اشتها و شهوت دارم به تولید مثل در حقیقت قدم برمیدارم، که اینها و قوان القاضیه که غذا میطلبد او قبل مولده للمثل به نزوع ها نحو العمل و نفورها اما لا یلا ماها، اونی که براش خوب نیست و دور میشه ازش، سنگو نمیخواد بخوره، اگه سنگو بذارن جلوش ناراحت میشه، درسته؟ یه غذای مناسب میخواد، نه شور باشه نه بی نمک، ملائم باشد. هر کدوم از اینا رو غیر ملائم میبیند، مگر مریض باشه میگه بی نمک باید بخوره دیگه. نفورها اما لا یلائمها یوجب، این یوجب حدوث صور من الاحساسات، به یه چیزی حب پیدا میکنه، کل حب و البغض، اونی رو که ملائمش با قاضیه و مولده او رو دوست میدارد، کل حب و البغض، اونی رو که ملائمش نیست بغض پیدا میکنه. ثم بله و شوق و میل و رغبت، ثم هذه صور الاحساسیه که از درون ما شکل گرفت نسبت به بقاء ما و حفظ ما، تبعثنا الی اعتبار هذه العلوم و الادراکات، از همینجا مبدئیت این علوم و ادراکات آغاز میشه. پس آغازش کجاست؟ همون احساسات باطنی اولیه درونی ما، همون اولین احساساتی که گرسنگی و تشنگی و رابطه اینها برای اشباع اینها محقق میشه، که بعضیش رو ملائم میبینه بعضیش رو ملائم نمیبینه، باید و نباید ها، حب و بغض ها، شوق و میل ها و رغبت ها محقق میشه. بعد همین رو سرایت میده، گسترش شده به همه افعال ارادی خودش و بله و ینبغی و لا ینبغی و یجب و یجوز الى غیر ذالک، ثم به توسط ها بیننا و بین الما، این تا اینجا در درون ما بود، ثم به توسط ها بیننا و بین المارد مادت الخارجیه و فعلنا المتعلق بها یتم لنا الامر، امر محقق می شود، باید حرکت بکنم به سمت این، به سمت اون شی خارجی، حالا حرکت می کنم چون ملائم من است برای. پس بایدش از اون نشأت نگرفت، بایدش از کجا نشأت گرفت؟ از اون رابطه درونی که قبل نسبت به قوای قاضیه مولده این رو میشناخت، حالا داره همین بیرونی رو مناسب با او در حقیقت شکل میده، میگه اینم برام لازم است، اینم برام لازم است، این بیرونی رو حالا لازم بودن و بایدش رو از او درونی شکل میده و گسترشش میده. فقط تبین ان لنا علوما و ادراکات که لا قیمت لها الا العمل، این ارزشش فقط تو ناحیه عمله، مثل اون علوم قبلی نیست که ارزشش تو ناحیه چی باشد؟ خود صرف ادراک باشد. این عالیست ادراکش، چون میخواییم برسیم به عمل ارادی این رو تصور کردیم، لذا خودش صرفا چی هستش؟ حالت عالیت دارد و ادراکش عالیست. اونی که مقصود است چیه؟ عمل و اراده است که میخواد به دنبالش محقق بشود. لا قیمت لها الا العمل و هی المسمات به علوم عملیه و استیفاء البحث عنها محل آخر، که اینو در جاهای دیگری ما بعدا گسترشش رو بیان کردیم، که حالا بگردید تو المیزان چند جا این بحث رو آورده، از جمله عرض کردم تو اصول فلسفه اگر کسی میخواد مفصل رجوع بکند اصول فلسفه، شاید دو تا مقالش مربوط به این ادراکات اعتباریه، پیدایش کثرت در ادراکات، چجوری کثرت در ادراکات ایجاد شه، یه مقاله، ادراکات اعتباری هم یه مقاله، این دو تا مقاله میتونه مفید باشه. و الله سبحانه الهمه الانسان لیجهزه للورود فی مرحله العمل، خدا این رو الهام کرده به انسان تا قدرت بر ورود به مرحله عمل پیدا بکند. و الاخذ بالتصرف فی الکون لیجزل الله امرا کان مفعولا، تا اون امری رو که برای او مقدر شده محقق بشود. قال تعالی الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هر چیزی خلقتش و هدایتش خدای تعالی او رو چکار کرده؟ اعطا، اعطا کرده است، هم خلقتش رو هم کمالات ثانوی رو که برای او برای خلقتش قرار داده شده، اعم از جمادات، حیوانات، انسانها، گیاهان، همه اینها، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هم اعطای خلقت شدن هم کمالات ثانوی و مسیر حرکتشون چی شده؟ معین شده که هدایت الهی است و حاضری هدایتون عامه. یا و قال تعالی الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. خدا هرچی رو که خلق کرد چی هستش؟ فسوا، تسویه کرد او را. تسویه یعنی همون کمالات ثانویه بعدش. خلق فسوا، او رو به سمت اعتدالش حرکت داد. و الذی قدر فهدا، تقدیر کرد هدایت رو بر اون تقدیر در قش کار کرد، ملحق کرد که قدر اندازه قرار داد و بعد هدایتش مطابق اون اندازه براش شکل گرفت. حاضری هدایتون عامل کل موجود مخلوق الا ما هو و کمال وجوده و سوق له الى الفعل والعمل لحفظ وجوده و بقائه سوا امکانه زا شعوره مثل انسان یا حیوان او فاقدن به شعوره، اصلا هیچ شعوری هم نداشته باشد مثل نبات مثلا، فرض مثلا. و قال تعالی فی الانسان خاصه، اینا تو همه موجودات بود، در انسان و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. چقدر تعبیر زیبایی است که و نفس و ما سواها، هر نفسی و اون چیزی که سبب تسویه این نفس میشه و ما سواها که قسم خورده در حقیقت، و نفس و ما سواها اونی که این نفس رو در حقیقت چکار میکنن؟ تسویه و معتدل میکنن، یعنی همون آمادگی استعداد که انسان رو حیعنا و حیما میتونیم خودمون رو آماده بکنیم. این سواها تسویه ابتدایی رو خدا ایجاد کرده، اما تسویه های بعدی رو به عهده ما گذاشته که آمادگی بعد آمادگی براش ایجاد بکنیم، از میل به در حقیقت افراط و تفریط حفظش بکنیم. هر چقدر این تو طریق درست در حفظ بشه، استعداد بالاتر و بعدش الهام بالاتر. فالهمها دنبالش میاد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این نفسی که تسویه شده باشد، او در حقیقت الهام فجور و تقوا می شود. بس الهام و فجور و تقوا دائر مدار تسویه، اولین مرتبهش با اولین مرتبه تسویه، مراتب بعدش با مراتب تسویه. دقت بکنید، پس از جانب ما باید حرکتی بشود در جانب تسویه تا مراتب بعدی الهام و فجور و تقوا محقق بشود. او فعل الهی است، از اون طرف تضمین هست، اما از این طرف تضمینی در کار نیست. بعدی الهام و فجور یعنی شناختش، نه الهام فجور یعنی به فجور برسد. الهمناه و فجور و تقواها جبر نیست، یعنی ما راه خوبی رو نشونش میدیم، راه بدی رو نشونش میدیم، بد بودن بد رو براش کار میکنیم، آشکار میکنیم. وقتی انسان بد رو بد دید ازش فرار میکنه. اونجایی که انسان به سمت بد میره چی هستش؟ بد رو بد ندیده، بعد رو برای خودش لذا می فرماد الجنتو حفت بالمکاره ول به صلاح و نارو حفت به شهوات. نارو حفت به شهوات و جنتو چی هستش؟ حفت بالمکاره، یعنی رسیدن به نار با میل انسان در حقیقت چی هستش؟ همراهه. حفت بال در حقیقت حفت به شهوات با امیالش. لذا اگر جلو امیالش رو گرفت، بعد میبینید مرتبه بدی رو خوب میشناسه. تا بدی رو خوب شناخت دیگه نشد. اگر شهوت یعنی میل یعنی کمال میبینه برای کسی، افق نگاهش این بودش که اینا براش کماله، اینا لازمه براش، خب این در حقیقت به سمتش هم حرکت خوب دیده دیگه، خوب دیده. اگرم یه موقع میدونه بده ولی میره به سمتش، برای خودش لازم دیده، یک به اصطلاح تصدیق دیگه در کاری که اون تصدیق میگه با اینکه دین گفته بده، اما تو الان لازم داری، برای تو الان خوبه، یا بعدن توبه میکنی، لذا به سمتش میره و خوب میبینه. انسان به سمت خوبی حرکت میکنه، منتها ممکنه این خوبی غلط باشه. هر چقدر این فجور و تقوا رو خدا بیشتر به ما بشناسونه، معصوم اونیست که فجور و تقوا رو به نحو تام میشناسد. لذا به سمت بدی هیچ میلی ندارد و به سمت خوبی تمام گرایش رو دارد. بله.
میشه گفتش که هفت و
و این بیانشه که اون چی که به عنوان بدیهیات حکمت عملی هستش، او کفیست که خدای تعالی اعطا کرده از کودکی به انسان. دیگه اعطای ابتدایی است، نه اعطای جزایی، یعنی اون اعطای ابتدایی است. اما پس از این ابتدای اعطایی بعد از اینها موکول به تسویه است، که این تسویه اگر محقق شد، این شکوفاتر میشه و الهامات بعدی محقق میشه. چون در همونجور که در نظام تصدیقات نظریه ما یک بدیهیاتی داریم، در نظام در حقیقت نظام عقل عملی هم یه بدیهیاتی داریم. بدیهیاتش همون است که اعطای اولی الهیه است، که بد و خوب رو به نحو اولی انسان میشناسد. بعد از اون البته هر چی بخواد پررنگ‌تر باشد، او مهیا شدن و استعداد رو باید باشد تا او بیاید. بله.
اون
نگفت هدایت خاصه، گفت به فعل انسان خاصه. حالا تعالی فعل انسان خاصه.
چون ما داریم دامن اعتبار صحبت میکنیم، چه در مورد هدایت عمومی خدا صحبت میکنیم.
خب بله، منطقه هدایت عمومی خدا نسبت همه عالم به خود، هدایت عمومی خدا نسبت به انسان، هدایت خاصه خدا، هدایت خدا این داریم میگیم الان اینجا. منطقه این هدایت خاصه نسبت به انسان توش تشریع هم هست، یعنی تکوین و تشریع هر دو رو داره. این در حقیقت نحوه اولیش میشه تکوین، ولی ادامهش میشه تشریع. اینا با هم آمیخته است، اینا تفکیک نخواسته بکنه اینجا. فافاد ان الفجور و التقوا معلومان للانسان بالهام فطری من تعالی، که فطری است، از ابتدا توی ابتدای وجود انسان به نحوه فطری وجود و ما ماین بقی ان یفعل او یرائی و ما لا ینبغی و هی علوم العملیه التي لا اعتبار لها خارجتون عن النفس الانسان. بله عملیه، بله، و هی العلوم العملیه التي لا اعتبار لها خارجتون عن النفس الانسانی. اگر کتاب شما اشتباه نوشته، علوم عملیه است، مثل که کتابش علمیه، علوم العملیه. من خودم اصلاح کردم، فکر کردم که دیگه این خودش بوده. بله،
با دست اصلاح شده.
من خودم اصلاح کردم اینجا، چاپای بعدی معلوم اصلاح شده. و هی العلوم العملیه التي لا اعتبار لها خارجتون عن النفس الانسان و لعله الیه الاشاره. معلوم میشه آقای میریان از اقدمینه، ببین کتابش هم این نشونه در حقیقت خودش سبقته که چاپای اول بوده. بله، لا خارجتون عن النفس الانسانیه و لعله الیه الاشاره به اضافه فجور و تقوا الی النفس. چرا از نفس است؟ میگه اینجا ببین، الهمها الهم النفس رو، فجورها و تقواها، یعنی واسطه در کار نیست، مستقیما به خود نفس میخوره که اینا علوم نفسانی هستن، خارج از نفس نیستن، در بیرون محقق نشده که به نفس انسان بگن برو بیرون بگیر، بلکه اینا چی هستش؟ تا نفس آماده میشه مستقیم به این، مثل نحوهی از وحی است در مرتبه ضعیفش که الهمها فجورها و تقواها. نمیدونیم چیه از کجاست، دقیق میکنید، چون ما اون سلطه و قوت رو نداریم، اما میفهمیم نتیجهش رو. اما در وحی انبیا علم پیدا میکنن به مبدأش و حامل میشن نسبت به محتوا و در حقیقت در وجود خودشون مییابن این حقیقت رو، مبدأ و منتهاش رو مییابن، قایتش و مقصودش رو هم ازش مییابن که اون با تمام علمه. اما ما در حقیقت علم بسیط داریم که فقط میبینیم که فجور و تقوا رو مییابیم توش. و قال تعالی، اینا ببینید همه نکات، ببینید زیباست کنارشا، از توش در میاد اینا که چطور اضافه داره اینا به نفس. و قال تعالی، ببین از کجا این به کجا میره، و ما حاصل الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. میگه این رابطه هایی که انسان با حیات دنیا برقرار میکنه لهو و لعب است. یعنی چی لهو و لعب است؟ دائر مداره، چون رابطه با دنیا، نه اون دنیا یعنی اون چیزی که بیرونه، رابطه با دنیا، حیات دنیا، زندگانی دنیا، زندگانی دنیا، این رابطه انسان با دنیا دائر مدار نفس انسانه. اگر دائم دار نفس انسان شد، تحت تربیت انبیا نبود، این میشه لهو و لعب. ما حاصل حیات الا لهو، این حیات دنیا میشه لهو و لعب. درسته؟ چرا؟ چون دائم دار نفس بود، نفسم به غیر از رابطه اشباع خودش چیزی نمیدید، این میشه لهو و لعب، از دنیا عبور نمیکرد، دنیا میشد. لذا کسی که الهی نیست، کسی که اون نگاه الهی رو ندارد، حیات دنیا قطعا برای اون لهو و لعب بیشتر نیست. اگه کسی بخواد بگه این نیست، اصلا براش کنه و میخوایی رو از نفسش جدا بکنی، پس با تو مبدعیت وجودیش تغییر ایجاد بشه که فقط حیات دنیا نبینه اینجا رو. قال تعالی و ما حاضر حیات الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. اونم دار آخرت لهی الحیوان، دار آخرت هم قائم میشه به چی؟ اون وقت به نفس انسان میشه دیگه. اینشو حالا بعدن داشته باشی که این دوتا دار دنیا میشه در حقیقت مثال متصلی که انسان تو اون مثال متصل چی هستش؟ از این عبور نمی کنه. اما دار آخرت میشه مثال متصلی که تطابق داره با مثال منفصل. این هم مثال متصله، دار آخرت هم، حیات آخرت هم مثال متصله با انسانه، خیال متصله با انسان. اما خیال متصل وقتی با خیال منفصل تطابق پیدا کرد، مطابق بود، دقت میکنید، او میشه عالم حقیقی. اما اگر فقط دائر مدار این بودش که این تطابق نداشت، اون چی که در این بود با اون حرکت حیات آخرت تطابق نداشت، وقتی از دنیا میخواد بره میبینه هیچی نداره، میبینه هیچ خبری دیگه نیست. درسته؟ همه سرمایه‌اش هم صرف کرده و از بین برده و حسرت براش میمونه و این میشه جهنم براش، چون اونجا سرمایه میخواد و انسان چیزی نداره. هیچ حرکتی براش باقی نمانده. در حقیقت نه زنده میماند، چون زندگی سرمایه میخواد در اونجا، نه زنده میماند در اونجا، نه میمیرد، چون حیات انسانی رو استعداد و سرمایه رو بهش داده بودن، سرمایهش رو داشته ولی هدر داده. لذا در اونجا لا یا موتو فیها ولا یحیا، نه زنده میماند در اونجا نه میمیرد، چون سرمایه رو بهش داده بودن نمیمیرد، چون چیزی از این سرمایه رو تبدیل به واقعیت نکرد، پس اونجا حیات ندارد. لا یحیا، لا یموت و لا یحیا. هیچ کدوم خیلی عجیبه اونجا، اینم یه سردرگمی عظیمه در اونجا. میفرماید که فإن اللب لا حرکت له الا الخیال، فقط خیال، فکذا الحیات الدنیا من جاه و مال و تقدم و تأخر و رئاست و مرعوسیت و غیر ذلک، انما هی امور خیالیه لا واقع لها فی الخارج عن ذهن ظاهن. به غیر از ذهن ظاهن چیزی در خارج مطابقی ندارد. آیا مطابقی ندارد؟ حکم نداره؟ احکام کجا آمده؟ احکام تو تمام نظام روابط ما آمده، درسته؟ تمام روابط عملی ما آمده، یعنی تمام احکامی که ما میخوایم عمل بکنیم تو اینجا آمده. این احکام که آمده آیا عوض و فوش نعوذ بالله؟ نه، دارن نشون میدن که اینا میتواند مبدا ایجاد باشد، از مسائل و مفاسد نشأت میگیره و مبدا ایجاد میتونه باشه. پس احکام عملیه است، قائم به نفس منه، اما این قائم به نفس میتواند عالم ایجاد کنه. بهشت و جهنم هر کسی ایجادش به دست خود اوست، قائم به نفس خود اوست و ایجاد موجدش خود اوست. موجد انسان بهشت و جهنم را، یا بهشت را ایجاد میکند یا جهنم را، موجدشه. با همین در حقیقت قوامی که اینجا اینها به انسان دارن. میترسم که نرسیم آقای اکبر من جاه ولی بل این نماهیه امور خیالیه لا واقع لها فی الخارج عن ذهن الظاهر، به معنی ان الذی فی الخارج انما هو، اونی که در خارج یه حرکات فیزیکیست، حرکات طبیعیت، یتصرف به الانسان فی مادته، من دست مثلا برمیدارم عینکم رو برمیدارم، این کاریست در خارج، فعلیست در خارج. اما اونی که عمل منه این نیست، عمل من این جهت فیزیکی نیست، عمل من اون در حد به اصطلاح لذت و علمیست که در درون من حب و بغضیست که قائم به من است و سبب این حرکت میشه، لذا او باقیست به بقای من. اما این عمل فیزیکی در یه زمانی انجام میشه تمام میشه، چه مسجد بسازد چه میکده بسازد، این در حقیقت عمل فیزیکی خارجی تمام میشود، مسجد و میکده. اما اون عمل قائم به نفس است و وقتی تو قائم به نفس رو تجرد پیدا کرده، وقتی تجرد پیدا کرده بقا داره، از بین رفتنی نیست، عمل من اون است. لذا اگر بفرماید الا و ان النیت افضل من العمل، الا و ان النیت هی العمل، اول با العمل النیت افضل من العمل، بل الا و ان النیت هی العمل، اصلا خود در حقیقت نیت عمل است. نیت یعنی همون نظام درونی من و اون چیزی که قائم به نفس من است. لذا میفرماید که ان الذی فی الخلق انما هو حرکات طبیعیه یتصرف به الانسان فی الماده من غیر فرق فی ذلک بین افراد الانسان و احوال. همه یه نماز جماعت میخونن، اما یکی میشه معراج، یکی در حقیقت میشه چی، از این دنیا عبور نکرده، هر فعل فیزیکیشون یه طوره اما نتیجه خیلی متفاوته، چون عمل اونیست که قائم به انسانه، نه اونی که در خارج محقق شده. این که در خارج محقق شده یه ظهوریست. لذا اگه به ما میگن صلات در خارج بخونید، این ظهور مال این است که قضا پیدا نمی کند دیگه، این و تکلیف من ساقط میشه. اما حیثیت قبول و رد به چی برمیگرده؟ حیثیت قبول و رد نماز به اون رابطه این عمل با من که درون من است و بیرونم نیست. دیگری ممکنه فکر بکنه که همه این اعمال مقبوله، اما خدا میداند که یحسبون انهم یحسنون الصنعا، اینا فکر میکنن که دارن عمل خوب انجام میدن در حالی که تحتشون هیچ نتیجه‌ای نیست و لذا حق محقق میشود. فالموجود به حسب الواقع من الانسان الرئیس انسانیتو، اونی که در خارج محقق است یه انسان بیشتر نیست، ریاستی که در خارج تحققی ندارد. اگر این آقا رو ببرن توی مملکت غریبی که نشناسن این شاهه، مثل اون شاهی که گم شده و تلویزیون نشون میداد، فیلم ساختن شاه گم شده بود، رفت یه جا این کسی دیگه نمیدونست، جبه شاهی هم از تنش در اومده بود، کسی نمیدونست این شاهه، چون شاهی مابعضا نداره که، مابعضاش همون جبهش بود که اگر تنش در آورد دیگه کسی رو شاه، اگر کسی دیگر این جبه رو به تنش کرد میگن این شاهه، میگن این شاهه. بعد میشوننش، اون چی بود یه فیلمی اول انقلاب گذاشته بودن که اون چی چوپان و شبان سلطان و شبان، آره یه چیزی گذاشته بودن، این وقتی این جبه رو به تنش کرد این میشه در حقیقت شاه. اونی که در حقیقت این جبه رو در آورده دیگه شاه نیست، اون میشه چوپان اگر لباس چوپانی به تنش کرد. این چون قائم چیزی ما به ازایی نداره، خیال دیگه، ولی خیال شد در حقیقت همش تو دنیا همینجوریه. همش همینجوری، ولی بیچاره میکنه انسان همین اعتبار. از ریاست یه دفعه آدم بیفته انتخاب نشه، بعد ببینن دیگه حال تا حالا به عنوان نماینده میدیدنه، نه همه، اکثر اینجوری. اگر یه دفعه از این میز بکننش، اگر قرار باشه من یه روز اونور بشینم شما اینور بشینید، برای من که عادت کردم اینور بشینم چی هستش؟ خیلی دیگه سخت میشه برای هر کسی. ما با این بالا منبر میشینیم، مردم خلاصه پایین نشستن نگاه میکنن، اگه یه روز قرار باشه یکی دیگه از اینا بالا بشینن ما پایین بشینیم، برای اون سخت اینجور نیست. این میشه همون اعتباری که وهم و خیاله. فل موجود به حسب الواقع من الانسان رئیس انسانیت و اما رئاسته فانما هی فی الوهم. این تو ذهن ماست، خاص تو ذهن فقط قائم به ماست. و من از صوب المملوک، اونی که از این که میگیم این پا پیراهن من است، این فقط پیراهن در خارج هست، مملوکیت در خارج نیست. اگر دیگری در حقیقت این رو زور زیاد تر بود برداشت، میشه پیراهن او، میشه پیراهن او. و من از صوب المملوک، از صوب مثلا، و اما انه مملوکون فامر خیالی لا یتجاوز حد الذل و علی هذا القیاس. قیاس کن همه اون چی که این همه از صوب تا شب ما مرتبطیم باهاش و همه قائم به خیال. قائم به خیاله یعنی دروغ؟ نه، دروغ نیست. احکام شرعی همه دار مدار همه همین اعمال است و کمالات انسان بر اساس همین اینا محقق می شود. چقدر عظیم خدای تعالی. اینم تکوینا گفت نمیرید، من خودم میبرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این هم این تطابق تشریع و تکوین شد دیگه. بعد سلامت
بعد نبوت با سلطنت و وقت سکول بشه
فرق چی؟
نبوت با سلطنت
نبوت
زنمون هست اما مهم این تبیینش چطور میشه؟
اصل مسئله سبیه که نبی هم یک مسند اعتباری است، مقام نفسه. اما این قائم مقام نفس بودن تطابق داره با
یعنی ارزم اینه که حتی مثلا در مورد حیات اهل تقوا هم حیات دنیاشون لهو لعب میشه.
نه، حیات اهل دنیا لهو لعب نمیشه، حیات اهل دنیا میشه دار الاخره.
چون تطابق داره.
بله دیگه، همینجا خیال منفصلشون با خیال منفصلشون با خیال منفصلشون همینجا تطابق داره، نه بعدا تطابق پیدا میکنن. یعنی وجود اینها تمام اون ادراک و عملی اونها با نظام آخرت همین الان تطابق ایجاد محقق شده براش، درسته؟ لذا این حیات لهو و لعب نیست، این داره مطابق امر انجام میده، چون امر رو داره اطلاق
این میده. پس این آیه و من حیات و دنیا الا لهو و لعب با این اطلاقی که داره میگه باید تو فضای کفار ما معنا شده،
تو فضای مؤمنین، تو فضای کفار یا مؤمنینی که بعضی از مراتب وجودشون توی این مطلب
درسته. یا لهو ظاهرا من حیات دنیا و من آخرت،
حیات آخرت جدا نیست.
خب ما بعضی جای دیگه داریم من حیات دنیا مثلا متاع الغرور اطلاق داره،
اطلاقش نسبت به عمومه، لذا غالبه. حیات دنیا، حیات دنیا متاع غروره، اما اونا حیاتشون حیات دنیا نیست. دقت میکنی؟ همینجا حیاتشون آخرت، نه بعدن میشه آخرت. کسی که حیاتش دنیاست در حقیقت یاکلون کما تاکل الانعام، اما کسی که حیاتش آخرتی همینجا در حقیقت اکل و شربش تابع امر الهی است، لذا حد و مرز دارد برای خودش. همینجا حیات آخرته، همینجا تابع امر الهی است، همینجا در حقیقت حاکمیت خدا در وجودش محقق شده. اینان گسسته نیست، حر نیست معنای حر بیدر و پیکر، نه این عبد است. عبد یعنی حیات آخرت.
فعل همه ها فجور ها و تقوا شد هم مساق همین علوم اعتباری دیگه، درسته؟
فجور و تقوا هم از جمله همین علوم اعتباریه میشه، مثلا علوم اعتباریه که الهی است. علوم اعتباری اگر الهی شد میشه بهش جهنم. اما اگه علوم اعتباریه دارمدار همین ریاست های ظاهری شد و ربطی به خدا پیدا نکرد، سرگرمی میشه، لهو و لعب میشه.
عملی که قائم به نفس نظام نیت اونجا که اعتبار راه نداره. چرا میگه
چیه؟
تو نظام نیت که اعتبار راه نداره، حقیقت دیگه.
عمل یعنی اون که در بیرون محقق میشه، اما تو نظام نفس مبدئیتشه، حقیقت عمل میشه اون.
حقیقت عمل اونجا اعتبار نیست.
متو تا اون در لذا میگه اگه جایی کسی نیت کرد ولی به عمل ملحق نشد، پیش نیامد عملی انجام بده فیزیکی، این اجر داره، ثواب داره.
اعتبار کجاست؟ متوجه نشدم. این چرا تو ایشون نظام نیت رو چرا میاریم تو دست اصول اعتباری؟ نظام نیت که اعتبار راه نداره.
نظام نیت یعنی تطبیق دادن این علوم اعتباری با الهی. نیت وقتی که نیت صحیح انجام میشه، یعنی وقتی که چون خارج از نفس انسان نیست، یعنی شما در بیرون برای چی
اسم دیگه روی علوم نمیشه گذاشت؟
علوم اعتباری نه دیگه، چه اسمی بذاری؟ خود خجالت میکشیم بگیم که دینم علوم اعتباری باشد، یعنی تو احکام، یعنی نه، این علوم اعتباری عظیم است.
اعتباره، یعنی در حقیقت
این
نه نه علوم معنوی نه، یعنی ما در مقابل اونیست که ما به ازای بیرونی الان تو همین جا دارد،
در مقابل
اونه این اعتبار، نه اعتبار معنای خیال ذهنی پوچ ما اعتباریشون اینجا شنید اعتباریه، نه این در مقابل اونیست که ما به ازای در خارج ما میبینیم تسکوه و در و دشت میبینیم، این تو خارج وقتی نگاه کنیم چیزی نمیبینیم، قائم به نفس انسانه، منتهی قائم به نفس نبی شد، قائم به نفس نبی شد میشه حقایق، اگر قائم به نفس من شد در مقابل نفس نبی میشه خیال پوچ وهم،
اون نظام نیت داره نفس نبی میشه دیگه، متفاوت اون نظام نفس نبی
از قدم دیگه تطابق پیدا میکنه با اون حقیقت خیال منفصل، وقتی که با خیال منفصل یعنی آوق حقیقت عالم متحد شد ما نمیبینیمش، دقت میکنید خیال متصل ما تطابق پیدا میکنه با اون
علوم بعد
میشه لذا همینجا میشه آخرت، همینجا میشه آخرت،
این علوم بعد از اینکه ما بهشون عمل میکنیم میشه علوم حقیقی، یعنی میرن تو تصویر ذهنی ما میشه علوم حقیقی،
یعنی تو وجود ما نه علوم حقیقی نمیشه، اما تو وجود ما ما بهزا پیدا میکنن، یعنی منو یا بزرگ میکنن یا کوچیک، منو یا بزرگ میکنن یا این نقطه من از ساقرین کوچک میشه انسان،
این که ما در مورد اینا صحبت بکنیم توضیحشون بدیم به خاطر اینه که ما در
ذهنمون
از اینها تصور کرد از این جهت میشن حقیقی دیگه، یعنی حقیقی که الان فرمودید
بله، وقتی که اونا رو شما به عنوان یه دیدی که راجعش گفتگو کردید میشه علوم حقیقیه، اونجا حقیقیه که ساخته ذهن ماست ولی ما میتونیم راجعش گفتگو کنیم، اونجا عالی نیستن، وقتی که عمل میکنیم بهشون علوم عالیه هستن.